أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وأبنائه المعصومين عليهم الصلاة عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوزة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين. بعد از بیان مثل که اصل وجودش سودمند است و برای تبیین مطالب عقلی نافع است، فرمود عده‌ای در برابر مثل ایمان می آورند، اونها عالم و مؤمنند و می گویند این حق است و از خود است. کفار در برابر مثل نقد بیجا دارند، می گویند ماذا اراد الله به هذا مثلا. خدای سبحان فرمود یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، که این کلام خداست، نه اون طوری که بعضی ها پنداشتن کلام کفار باشه. اونگاه فرمود به ما یذل بهی الا الفاسقی. در اینجا هم اذلال را به خدا نسبت داد و هم هدایت را، یعنی امر ضلالت به هدایت به دست خدای سبحان است. منتها روشن کرد که خدای سبحان چه گروهی را هدایت میکند به چه گروهی را گمراه میکند. فرمود به این که هدایت خدای سبحان دو قسم است، یک هدایت ابتدایی، یک هدایت پاداش. هدایت ابتدایی نصیب همه انسان ها شده است به معنای ارائه طریق و راهنمایی، چه اینکه هدایت تکوینی هم نصیب همه انسان ها شده است. خدای سبحان همه را آفرید و از راه فطرت به غریزه اونها را به کمالات لائقشون راهنمایی کرد که ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدی. پس هدایت تکوینی که شامل حال همه موجودات است، شامل حال انسان هم خواهد بود، شامل حال هر انسانی است. هدایت تشریعی به معنای راهنمایی و ارائه طریق، این شامل حال همه انسان هاست. هیچ انسانی نیست که از هدایت تشریعی محروم باشد. خدای سبحان فرمود ما این کتاب را برای هدایت انسان ها نازل کردیم، هدن للناس. پس هدایت تکوینی عام است، شامل همه موجودات می شود، انسان را هم در بر دارد. هدایت تشریعی به معنای ارائه طریق و راهنمایی، اون هم عام است، شامل همه انسان ها خواهد بود. هیچ انسانی نیست که از هدایت تشریعی حق محروم باشد، چون این کتاب برای هدایت همه انسان ها نازل شد. اما غیر از این هدایت های عامه، یک هدایت مخصوصی است که اون به نام هدایت پاداشی است. اون به معنای ایصال به مطلوب است، به معنای تأیید و تسدید است به نظائر آن. اون را فرمود نصیب کسانی می کنیم که به اون هدایت تشریعی احترام گذاشتن و عمل کردن. اگر کسی به هدایت تشریعی احترام گذاشت، به ایمان آورد و عمل کرد، نتیجه عمل او این است که خدای سبحان به او توفیقی میدهد که بقیه راه را با آسانی طی کند. این همان است که فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسره لليسر. ما او را برای انجام کار خیر، برای خصلت یسرا تیسیر میکنیم، یعنی او وقتی کارهای خیر را میخواد انجام بدهد با آسانی انجام میدهد. او اگر بخواهد یک انسان عفیف باشد، خیلی با آسانی رعایت عفت میکنه، برای او سخت نیست. او اگر بخواهد یک انسان امین باشد، خیلی با آسانی امانت رو حفظ میکنه، برای او امین بودن سخت نیست. این پاداشی است که خدای سبحان به یک انسانی میدهد که راه را طی کرده است. فرمود اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن یسره لليسرا. این همون هدایت پاداشی است، یعنی او کارهای خیر را خیلی با آسانی انجام میدهد. اینطور نیست که نماز شب خوندن بر او سخت باشد، همونطوری که نماز صبح میخونه نماز شب میخونه. راست گفتن برای او سخت نیست، خیلی با آسانی راست میگوید. غیبت نکردن برای او آسان است، با آسانی مواظب زبان خودش است. اینها هدایت های پاداشی است. در قبال بحث های هدایت مسئله است به نام زلالت. زلالت تکوینی ابتداعا به خدای سبحان استناد ندارد اصلا. زلالت تشریعی اصلا به خدای سبحان استناد ندارد. زلالت تشریعی یعنی قانون های بد وضع کردن، قانون های باطل جعل کردن. تشریع یعنی قانون گذاری. زلال تشریعی یعنی یک سلسله قوانین ناحق وضع کردن و مردم را به قوانین ناحق وادار کردن، این را میگن ازلال تشریعی. یک همچه ازلالی اصلا به خدا استناد ندارد، نه بدعن و نه به عنوان کیفر. ازلال تشریعی نه ابتدایی است و نه مجازاتی. نه ابتداءن خدای سبحان کسی را با قانون گذاری بد به بیراه رفتن وامی دارد، نه به عنوان کیفر و پاداش قانون بد جعل می کند. ازلال تشریعی نه ابتدایی به خدایش منصوب است نه به عنوان کیفری. اما ازلال تکوینی، ازلال تکوینی یعنی توفیق ندادن شخص را به حال خود رها کردن، نورانیت را به او ندادن و مانند آن، وسائل خیر برای او فراهم نکردن، این ازلال تکوینی است. این ازلال تکوینی ابتداعا به خدای سبحان استناد ندارد، یعنی ازلال ابتدایی داشته باشیم که مال خدا باشد، این چنین نیست که خدا ابتداعا کسی رو گمراه کنه، زیرا این با اون هدایت عامه تکوینی که خود فرمود سازگار نیست. زیرا فرمود اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، مضافا به اینکه ازلال تکوینی با تشریع اصلا سازگار نیست که خدای سبحان کسی را گمراه کند بعد بر او قانون وضع کند. پس ازلال تکوینی به عنوان ازلال ابتدایی اصلا به خدای سبحان استناد ندارد. اما ازلال تکوینی به عنوان کیفر و پاداش، این چرا به خدا منسوب است؟ و اون در وقتی است که انسان با داشتن حجت وحی و عقل کتاب خدا را پشت سر بگذارد به بیراه برود، خدای سبحان چندین بار نوبت توبه و انابه را برای او مقرر کرده است، او باز نگشت به اهل توبه و انابه نبود، از اون به بعد خدای سبحان او را به حال خودش رها می کند. این می شود ازلال تکوینی به عنوان کیفر و پاداش. این معارف را قرآن کریم در بخش های گوناگون بیان کرد. در یک قسمت از قرآن خدای سبحان فرمود که ازلال و هدایت به دست خداست، یذل من یشاء یهدی من یشاء، به عنوان یک امر کلی و مطلق. خدا هر کرا بخواهد گمراه میکند، هر کرا بخواهد هدایت. این یک بخش از آیات. بخش دیگر از آیات همود هدن للناس و ماننده، همود این قرآن هدایت جهانیان است، هدایت و رحمت عالمین است. معلوم میشود این هدایت تشریعی طبق مشیت الهی فراگیر است، یعنی خدای سبحان خواست که با هدایت تشریعی همه انسان ها را راه نمایی کند. این هم بخش دیگر از بود. ازلال ابتدایی به این معناست که خدای سبحان راه را برای شخص ببنده یا او را بیراه راه نمایی کند. ازلال ابتدایی به عنوان تشریع معناش این است که قانون ناسواب وضع کند، یا نه اون هوش و گرایشی که به سمت حق دعوت و جذب می کند اون را ندهد. عقلن و نقلن این دو قسم دو صفات سلبیه خدای سبحان است. خدایی که رب عالمین است هر چیزی را باید به کمال لایق او راهنمایی بکند. لذا در سوره طه فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی هر چیزی را با جهاز تکاملیش آفرید بعد او را به کمال راهنمایی کرد. یعنی برای هر چیزی هدفی هست یک، و وسائلی که با استمداد از اون وسائل به هدف برسد وجود دارد دو، راهی که با استمداد اون وسائل پیموده بشود به این شی را به اون کمال برساند وجود دارد سه. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، چه نسبت به کفار، چه نسبت به منافقین، چه نسبت به مؤمنین. منتها نسبت هایی که درباره مؤمن و کافر و منافق هست از این جهت که استعدادها و لیاقت ها فرق دارد، نسبت اون درجات کامل است، وگرنه اصل نسبت به ایمان آوردن در همه است. اون که تینتش بد است به کمالات عالی تر راه ندارد، نه اینکه به اصل ایمان راه نداشته باشد. اگر به اصل ایمان راه نداشته باشد، معناش آن است که خدای سبحان این گونه از افراد را که کم هم نیستن به کمال لایقشون هدایت تکوینی نکرده است. پس نصاب حجت که با اون نصاب هر کسی موظف است ایمان بیاورد و اگر ایمان نیاورد لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه شاملش می شود، در همه انسان ها هست، در مراتب بالاتر البته اختلاف است. بنابراین هدایت تکوینی خدا عام است، چون فرمود ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که شامل انسان و موجودات دیگر است. هدایت تشریعی خدای سبحان شامل انسان است، ولی شامل حال همه انسان ها. فرمود هدن للناس، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، یا رحمتا للعالمین بمانند. خب پس اگر در حد اقتضاست که نمیگن ازلال، که ازلال تکوینی با ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا باید سازگار باشه. وقتی خدای سبحان میفرماید که ما همه اشیا را به سمت کمال راهنمایی کردیم تکوینن، اگر موجودات طبیعی هستند در حد طبیعت، اگر حیوانی هستند در حد غریزه، اگر انسانی هستند در حد فطرت. در آیات فطرت این چنین نیست که مثلا بخشی را به فطرت توحید بیافریند، بخش دیگر را به فطرت توحید طبع نکند. نه، اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله. این نه تنها نسبت به گذشته انسان ها را مفتور بر فطرت توحید میداند، بلکه نسبت به آینده هم همینطور است. میفرماید لا تبديل لخلق الله، خدای سبحان هر انسان را به فطرت توحید آفرید. به این فطرت خدا خواهی و خدا طلبی و خدا جویی در نهان و نهاد در انسان هست. بنابراین این با اذلال ابتدایی هرگز سازگار نیست. تینت سجین هم به این فطرت آسیب نمیرساند. این فطرت فطرتی است که انسان را به حق دعوت میکنه. دینهای جدید باطل دیگه، بر هر باطلی که در جهان باشد انسان راه حق شناسی دارد و میتواند حقی که در برابر اون باطل است بشناسد و بگذرد. اون گرایش های به حق تکوین هست و دینهای جعلی تحمیلی بر فطرت هست، یعنی دین جعلی را بر فطرت تحمیل میکنند. دین‌های جعلی تشریع باطل است، یعنی قراردادهای باطل است، یعنی قانون‌گذاری‌های باطل. و انسان در محیط تشریع و قانون‌گذاری به سوی اختیار خود مکتب‌های جعلی و باطل را می‌پذیرد. و اصولاً تحمیلی بر فطرت است، یعنی انسان وقتی که از مسیر مستقیم فاصله گرفت، بر فطرت خود دارد چیزی را تحمیل می‌کند. مثل اینکه ذائقه این کودک با مواد مخدر سازگار نیست و اگر کسی بخواهد او را معتاد کند، بر دستگاه گوارش او دارد تحمیل میکند، کم کم او را معتاد بار میآورد. اصولا سم با مزاج انسان سازگار نیست، مگر اینکه کسی از راه غلط و باطل مزاج را مسموم تربیت کند، که سم یک تحمیلی است بر مزاج و دستگاه گوارش. گناه یک تحمیلی است بر انسان. این که در جوامع روای آمده تبعا للقرآن اگر کسی کار خیر بکند یک برابر کار خیر کرد ده برابر پاداش میگیرد و اگر کار بد کرد یک کار بد یک کیفر دارد، سرش اینه که بالا رفتن تحمیلی بر انسان نیست. شما اگر هوا را که سبک است بخواهید بالا بفرستید، همین که یک مقدار فشار مختصری به او دادید او طبعا بالا میرود. بالا رفتن برای هوا تحمیلی نیست. و اما سنگ را اگر خواستید بالا ببرید برای شما سخت است، تحمیلی بر سنگ است. انسان اگر بخواهد بالا برود، بالا رفتن بر او تحمیل نیست. لذا همین که یک کار خیر انجام بده ده درجه بالا میرود، پایین آمدن برای او تحمیل است. یعنی کسی خود را وادار کند به سقوط بر او تحمیل است. لذا وقتی یک درجه فشار آورد یک درجه پایین می آید، یعنی یک گناه کرد یک مرتبه پایین می آید. این چی نیست که یک گناه که کرد ده مرتبه سقوط بکند. گناه یک فشار یک درجه انسان را ساقط می کند، ولی ثواب یک فشار ده درجه آدم بالا می برد، یا بیش از ده درجه. چون بالا رفتن بر فطرت تحمیل نیست، به سمت خدا رفتن بر فطرت تحمیل نیست. انسان اصولا خدایی است، پایین آمدن بر انسان تحمیل است، یعنی باید با فشار انسان خود را از راه بیرون ببرد. لذا اگر کسی کار خیر انجام داد با یک قدم خیر 10 درجه بالا می رود یا بیشتر، گاهی ممکن است به جایی برسد که ضربت و علیه یوم الخندق افضل من عبادت سقرن، به اون پایگاه رفی برسد، گاهی ممکن است به ماده اون. و اما هر گناه انسان را 1 درجه ساقط می کند، ولی هر ثواب انسان را به چند درجه ساقط می کند، چون بالا رفتن بر انسان تحمیل نیست، خواست انسان اینه که بالا برود. اصلا انسان بالایی است، انسان به سمت بالا آفریده شده و خلق شده، با این فطرت آفریده شده. لذا مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که کودکان را نزنی، اینا حدیث العهد بالاسلام هست، بچه تا 1 سال که گریه می کند پدر و مادر اون را نزنن، برای اینکه گریه 4 ماهه اول کودک شهادت به وحدانیت هست. این حرف چقدر بلند است، یعنی او دارد میگه اشهد الله اله الا الله، او بیجا گریه نمی کند. شهادت 4 ماهه دوم او شهادت به رسالت وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. فرمود او را نزنید. گریه 4 ماهه سوم او دعا و طلب مغفرت برای پدر و مادر است که وسائل رحمتند و مجاری فیض. اینا چون حدیث و عهد به فطرتن، تازه از دیار رحمت آمدن، تازه از دیار فطرت آمدن. هر انسان این چنین است، این طور نیست که کودک مسلمان این چنین باشد و کودک غیر مسلمان اون چنین. همه با شربت توحید و فطرت خلق شدند. گناه سمی است در مزاج انسان که تحمیل می شود و انسان دارد خودش رو معتاد به گناه می کند، یعنی بر او تحمیلی و خیال می کند که لذت می برد، چون لذت اطاعت را نچشید به فکر گناه حرکت کرده است. یک آدم معتاد چرا خود را به اعتیاد عادت داده؟ چون لذت درس و بحث نچشید، او لذت کار خیر را نچشید، چون از اون لذایز محروم است خود را به اعتیاد سرگرم کرده است. انسان اگر لذت اطاعت را بچشد که خود را به گناه سرگرم نمی کند. انسان لذت می خواهد ولی نمی دارد لذتش در اطاعت است، و اگر بداند لذتش در اطاعت است که به سراغ معصیت نمی رود. مثل انسان معتاد، انسان معتاد سرگرمی می خواهد و اگر بداند سرگرمیش در معارف است که خود را آلوده نمی کند. سر این که ما از گناه لذت می بریم اگر لذت اطاعت نچشیدیم و تحمیلی بر این فطرت است، و همین بدن در قیامت علیه ما شکایت میکند. و اگر به او بگوی لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء، این امانت های الهی است و این ودایع الهی را ما داریم بیجا مصرف میکنیم. این چنین است، این طور نیست که گناه به میل انسان باشد یا انسان به گناه مایل باشد یا برای انسان سازگار باشد، این چنین نیست. علیه درباره ازلال خدای سبحان فرمود به این که به ما استناد ندارد. ازلال تکوینی ابتداءً از خدای سبحان مسلوب از روی صفات سلبیه است، و ازلال تشریعی اصلاً به خدای سبحان استناد ندارد. ازلال تشریعی یعنی قانون بد گذاشتن. خدای سبحان ازلال تشریعی را به فرعون و سامری و امثال ذالک نسبت میداد و ازل لهم و سامری و امثال ذالک، این قانون گذاران بد را خدا مزل میداند، یعنی ازلال تشریعی. ازلال تکوینی به عنوان کیفر این رو خدای سبحان به خودش نسبت میدهد، اون هم به معنای نفی فیض و سلب فیض امساک فیض است، نه اینکه خدای سبحان چیزی به افراد تبهکار میدهد به نام زلالت. در بحث‌های قبل گذشت که زلالت دادنی نیست، یه امر وجودی نیست که خدای سبحان اعطا کند. خدای سبحان ازلال میکند یعنی این توفیق را نمیدهد، که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک
له
و ما یمسک فلا مرسل لهم بعده. و این آیات ملازم فرمود که در قرآن کریم به چند دسته تقسیم می شود. در سوره انعام آیه 39 این چنین است، فرمود من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط المستقیم، هر کرا خدا بخواهد گمراه می کند، هر کرا خدا بخواهد هدایت می کند. این اصل کلی. البته در همین آیه و آیاتی که در سیاق این قرار گرفته است نشون می‌دهد که منظور از این ازلال و هدایت چیست به نسبت به کیست. اما خود این دو جمله به عنوان دو بیان مطلق صادر شده است. من یشاء الله یذلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. هر کرا او بخواهد گمراه میکند، هر کرا او بخواهد هدایت میکند. اما کرا بخواهد هدایت میکند و کرا بخواهد گمراه میکند، این تایفه از آیات ساکته. چون که در سوره فاطر آیه 8 هم لسانش همین لسان مطلق است، میفرماید فإن الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء. اوست که اذلال میکند، اوست که هدایت میکند، اما کی را هدایت میکند، کی را گمراه میکند بیان نکرده. در سوره مبارکه بقره همون آیه معروف که شهر رمضان الذی انذر فیه القرآن هدن للناس، فبود ما همه انسان را هدایت کردیم. پس این هدایت که با نزول قرآن تأمین است، یعنی هدایت تشریعی، این من یشا و من یشا ندارد، بلکه خدای سبحان خواست که با هدایت تشریعی من فی الارض را هدایت کند و هدایت کرد. پس هدایت تشریعی تقسیم پذیر نیست که خدای سبحان بخواهد بعضی را تشریعا هدایت کند، بعضی را تشریعا هدایت نکند، بلکه این قرآن که هدایت تشریعی حق است، هدایت جهانی است، هدن للناس و مانند اون. اون که نرسیده است مستضعف فکری است، مرجع لامر الله است، معذور است، به خدای سبحان او را عذاب نمی کند. چون ما کنا معذبین حتی نبعث علیه رسولا. اگر بحث فعلی و ابلاغ فعلی نشد، حجت بر او تمام نیست. وقتی حجت بر او تمام نشد، او معذب نخواهد. هدایت ابتدایی او دسترسی پیدا نکرده است. یعنی در جای زندگی کرده است که احکام الهی نرفت اونجا. لذا انسان هر جا حق ندارد زندگی بکند. در کشور کفر حق زندگی ندارد. در جایی که دسترسی به احکام الهی ندارد، حق ندارد زندگی کند. گفتن اگر شما خواستید مسافرت کنید، جای بروید، اول سوال کنید یک روحانی، یک عالم هست در اونجا که احکام الهی را دو یاد بگیرید یا نه. و اگر خواستید جای سفر کنید، بالاخره به فکر معارف دینیتون هم باشید. اینها را هم گفتم. پس این تقسیمی که فرمود هر کرا بخواهد هدایت میکند و هر کرا بخواهد گمراه میکند، ناظر به هدایت تشریعی نیست. چون درباره هدایت تشریعی فرمود خدای سبحان همگان را هدایت کرد. میماند درباره بیان این من یشا، این من یشا کیه؟ این که خدا فرمود هر کرا خدا بخواهد گمراه میکند، هر کرا بخواهد هدایت میکند، اونا کیه؟ خدا کرا میخواد هدایت کند و کرا میخواد گمراه کند؟ یک اصل کلی را هم در سوره توبه آیه 115 بیان کرد که سنت الهی را روشن میکند. و اون این است که فما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. تمام خدای سبحان این چنین نیست که افراد را اول هدایت بکند بعد یک کسی را گمراه بکند. این ممکن نیست. این سنت خدا نیست که خدا یک کسی را هدایت بکند، راهنمایی بکند، بعد گمراه بکند. این چنین نیست. آری اول هدایت میکند، یعنی وحی میفرستد، عقل اعطا میکند، حجت را تمام میکند. بعد از این که نصاب حجت تمام شد و او بیراه رفت، اونگاه ممکن است او را به حال خودش رها کنند. پس و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. ممکن نیست خدای سبحان کسی را هدایت نکند که بشه اضلال ابتدایی، یا بعد از هدایت او را گمراه بکند که باز بشه اضلال بدون پاداش، اضلال غیر کیفری. این چنین نیست. همون سنت خدای نیست که کسی را هدایت بکند بعد دوباره گمراهش بکند، بلکه سنت خدای این است که اول هدایت میکند، بعد همه عوامل تقوای او را به او تفهیم میکند. اگر او با داشتن همه این علل و عوامل تقوا بیراه رفتد، بعد رو ممکنه رها کند. و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. علت را از خود انسان ها باید سوال کرد. چون لتسالون یومئذ عن النعیم، از انسان سوال میکنه که چرا گمراه شدی، برای همه علل و عوامل بود. اگر بگوید محیط، افراد فراوانی در همین محیط زندگی کردن، روبراه بودن. اگه مسئله خانواده است، در همون خانواده افراد خوبی براه افتادن و مانند اون. بالاخره به معرفت کسب بکند دیگه. در سوره جاسیه این معنا رو یه قدری بازتر کرد که مقصد نزدیکتر می شوید. فرمود ما اگر یک کسی رو گمراه میکنیم این چه نیست که قبل از قیام حجت او رو گمراه بکنیم، نه بعد از تمام شدن برهان و حجت او رو گمراه میکنیم. آیه 23 سوره جاسیه این است که افرعیت من اتخذ الهه هوا و اذله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. فرمود ما اگر گفتیم به اینکه خدای سبحان یک عده را گمراه میکند، اون عده عبارت از این گروه هم حق بر اونها روشن شد، حق را فهمیدن. هواپرستی جلوی حق شناسی و حق پرستی اینها را گرفت. اینها عالماً هواپرست شدن به جای اینکه خدا پرست باشن. اینها که عالماً هواپرست شدن، خدای سبحان اینها را علا علمن ازلال کرده است و ازله الله علا علمن، یعنی در حالی که اینها عالم و دانشمند بودن اینها را به حال خودشون رها کرد، یعنی حق را به اینها گفت، اینها عالم شدن، فهمیدن، حجت حق به اینها تمام شد، ما ازالک به دنبال هوا را افتادن. افرعیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله على علم، نه على جهل، نه على شک. یک وقت انسان در محیطی است که دسترسی به احکام نداره، یا در صدد تحقیق است، شاک متفحص است، به حقیقت شاک است، داره تحقیق میکنه، اینها رو خدا اجدال نمیکنه. و ازله الله على علم، یعنی بعد از روشن شدن حق، بعد اینکه حق رو شناخت، معذالک هوای خود را به عنوان اله پذیرفت، به هوا پرست شد، اونگاه خدا او را گمراه میکنه. باز در ذیل کریمان فرمود و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. این ختمه همونطوری که در اوائل سوره مبارکه بحثش مبسوطا گذشت که فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علا ابسار هم خشابه، خط یعنی مهر کردن. انسان اون نامه ای را مهر میکند که دیگه جا برای نوشتن نباشد، یعنی وقتی که همه حرفا تموم شد اون وقت امضا میکند، وگرنه وسط کتابت را کسی امضا نمیکند. که اگر یک صفحه انسان بخواهد چند سطر مطلب بنویسد، هنوز بعضی از مطالب مونده است اونجا که امضا نمیکند. که اگر صفحه پر شد، هر چی میخواست بنویسه نوشت، دیگر جا برای نوشتن مطلب جدید نیست، اون ذیلش رو مهر میکنه. خدای سبحان میفرماید ما این صفحه نفس را، این صحیفه نورانی دل را بینا دادید. کاتبین ما، فرشتگان ما میخواستن درش املا کنن، چیز بنویسن، اون نگذاشت، خودش دست به قلم شد و به شیاطین قلم داد و صفحه نفس رو سیاه کردن. هر روز نوشتن، هر لیل نوشتن، هر نهار نوشتن، هر لحظه نوشتن، تا اینکه تمام صحیفه نورانی فطرت و قلب را گناه پر کرد، تا این پایان دل آمد گناه، دیگر جا برای توبه هم نیست، یک سطر خالی نگذاشتن که باید توبه کنن، جای توبه را هم بستن، جای بازگشت هم بستن. این صفحه را ما دیگه مهر میکنیم، لذا هر چه شما نصیحت کنید در اون اثر نداره. حرف در کدام قلب اثر داره؟ قلبی که بالاخره جای باز داشته باشه. اگر همه صحیفه نفس را شیاطین و گناهان و هوس‌های باطل پر کرد و بعد امضا شد در زیرش و جا برای نفوذ نیست، لذا هم خدای سبحان می‌فرماید بگید سواءً علیهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، هم خودشون به پیغمبر صحیح هم میگن بگید سواءً علینا اذعبت ام لم تکن من الواعدین، چه بگی چه نگی برای ما بی‌تفاوته. این حرف کیه؟ این حرف کسی که تمام صحیفه نورانی قلب او پر شد از گناه. لذا هم در سوره بقره، هم در سوره جاسیه، هم در سایر سور می‌فرماید وقتی که جا برای نفوذ توبه و نصیحت نباشد، وقتی به اون پایان برسد، ما دیگه مهر میکنیم. اگر فرمود ما یک کسی رو گمراه میکنیم، فرمود ما کسی را به حال خودش رها میکنیم که این امانت الهی را که صحیفه نورانی قلب بود، این همش سیاه کرد. جا برای این نیست که یک نصیحتی رو اثر کند که برگردد، که جای توبه هم پر کرده. این گناه افراد را خدا گمراه میکند. و ازله الله علی علمه،
یعنی بعد از اینکه کان عالمن و محققن، اونگاه خدای سبحان او رو گمراه میکنه، وگرنه جاهل رو خدا اضلال نمیکنه. راه بازگشت او همیشه باز است. در موارد گوناگون همونطوری که مشیت خود را تشریح کرد، همون این که من میگویم هر کرا بخواهم هدایت میکنم، هر کرا بخواهم گمراه میکنم، راجب اضلال معلوم شد که کی رو میخوام گمراه کنم، راجب هدایت هم مشیتش روشن کرد. فرمود گرچه من گفتم هر کرا بخواهم هدایت میکنم، اما میدونید کرا من هدایت میکنم؟ این رو در سوره رعد بیان کرد، آیه 27 سوره رعد. فرمود قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من انابه. یعنی اگر در یک بخش قرآن فرمود هر کرا خدا بخواهد گمراه میکند و هر کرا خدا بخواهد هدایت میکند، و بعد روشن کرد که اضلال ابتدایی به خدا استناد ندارد و اضلال کیفری درباره کسانی است که حق برایشون روشن شد، معذالک راه هوا و باطل را گرفتن، که یذل من یشاء، این گروه هم درباره یهدی من یشاء مشخص کرد. فبود این که ما میگویم یهدی من یشا، میدونید من یشا کیه؟ این چه نیست که خدای سبحان گزاف و گتر معاذ الله کسی را به عنوان پاداش هدایت بده. هدایت عامه که خوب بودن لناس، اما هدایت پاداشی خدا ماره کسی که اهل انابه باشد. یهدی الیه من انابه، این انابه که از باب افعال هست، انابه که از باب افعال هست، ثلاثی مجردش یا نابه ینوگوست یا نابه ینیبو. اگر اجره وابی بود، منیب یعنی کسی که چندین بار نوبت گرفت، در صف ایستاد، هی نوبت گرفت، چند بار نوبتن بعد نوبتن به خدا مراجعه کرد، بالاخره چند بار نوبت گرفت و مراجعه کرد و پاداش دریافت کرد، اینو میگن منیب. اگر از نابه ینیبو باشد به معنی انقطاع است، که خوب معنی بالاتری است البته. منیب یعنی منقطع الالله، کسی که انقطع عن غیر الله الالله، قلبتو مرتب پاداشش دریافت میکنه. پس اگر خدا فرمود من هر کرا بخواهم هدایت میکنم، خصوصیاتش هم نشون داد، فرمود ما منیبها را میخواهیم، پشت سر هم نوبتن بعد نوبتن ما مراجعه کنند، در که همیشه بازه. این چنین هم نیست جلوی آدم را بگیرن، او مرتب چندین نوبت مراجعه کند تا دریافت کند، یا به ما منقطع بشود تا دریافت کند. و یهدی الیه من انابه. پس یک جا فرمود یذل من یشاء و یهدی من یشاء، این یه سلسله آیات کلیست. بعد بخش های دیگر هم اون یذل من یشاء روشن کرد که کیانم، هم یهدی من یشاء را مشخص کرد که کیانم. و یهدی الیه من انابه. در همین آیه محل بحث سوره مبارکه بقره هم به خوبی بیان کرده است که
یذل به کثیرن و یهدی به کثیرن،
اما و ما یذل به الا فاسقین. پس فتحصل که اگر یک بخش از قرآن فرمود هر کرا بخواهد گمراه میکند، هر کرا بخواهد هدایت میکند، چون حکیم است و مشیت حکیم حکیمانه است، همه اینها را به خوبی مشخص کرد که کرا اضلال میکند و کرا هدایت میکند. امروز چون روز مبارک قدیر خوم است و ظاهرن از امام رضا سلام الله رسید است که عظمت این روز در آسمون ها بیش از عظمت این روز در زمین است، یعنی جشنی که فرشته ها امروز دارن بیش از جشنی است که شما مؤمنین دارید. یعنی چیز اونا مسجودشون را به خوبی میشناسن، معلمشون را به خوبی میشناسن. اگر آدم او بشر سلام الله علیه معلم ملائکه بود، در حقیقت اون مقام والا از آن اهل بیت بود و آدم نمودار اون مقام بود. مرحوم شیخ مفید رضوان الله در اعمالی نقل میکند که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود من به پیغمبر وقتی ایمان آوردم که هنوز آدم بین روح و جسد، در مجلس اول از مجالس مرحوم مفید رضوان الله است، صدقت هو به آدم بین روح و جسد. از این جهت فرشتگان امروز از شما خوشحال ترند و ثواب این بحث ها را امیدواریم که خدا قبول کند و به عنوان بهترین هدیه نثار روح مطهر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و سلم ما را از شفاعتش برخوردار و از ولایتش بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.